نیروهای امنیتی و معترضان در قاهره روز شنبه ادامه یافت. به گفته وزارت کشور مصر، از آغاز خشونت‌ها در روز جمعه تا کنون دست کم 10 تن کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. گزارش حاکی است شماری از معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی حکومت مصر کشته شدند. در همین حال کمال الجنزوری، نخست وزیر جدید مصر، با ضد انقلاب خواندن معترضان گفت نیروهای امنیتی با گلوله واقعی به سوی آنان شلیک نکردند.
طالب كل القوى السياسيه والحزبيه الشبابيه.
جنزوری از همه شهروندان مصری خواست به او و دولتش تا پایان سال جاری میلادی فرصت دهند تا به گفته او امنیت برقرار گردد و بار دیگر چرخهای سازندگی در کشورش به حرکت درآیند. نارامی‌های جدید هفته گذشته در پی انجام مرحله دوم انتخابات مجلس که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شد بار دیگر افزایش یافت. یک کشتی چوبی حامل بیش از 200 مهاجر در آب‌های مجاور جزیره جاوای اندونزی غرق شده است. مسئولان امور اضطراری در اندونزی می‌گویند تاکنون فقط 76 تن از مسافران این کشتی نجات یافته و از سرنوشت بقیه اطلاعاتی در دست نیست. بنابر گزارش‌های رسماً تایید نشده، مسافران کشتی بیشتر مهاجران غیرقانونی از جمله از کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه و عربستان سعودی بودند. امدادگران نیوزلندی می‌گویند جان سرنشینان کشتی ماهیگیری روسی که از روز پنجشنبه در یخ‌های قطب جنوب به دام افتاده همچنان در خطر است. گروهی از امدادگران از نیوزلند راهی شدند تا 32 سرنشین این کشتی را از خطر برهانند. اما مقامات میگویند کشتی امدادی برای پیمودن مسافت 3700 کیلومتر تا محل حادثه به چند روز وقت نیاز دارند. نخست وزیر قطر گفت اتحادیه عرب تا چهارشنبه آینده به سوریه مهلت داده که با ورود ناظران این اتحادیه به سوریه موافقت کند، وگرنه امکان ارجاع مسئله سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل بررسی خواهد کرد. وزیر خارجه قطر گفت وزیران خارجه اتحادیه عرب روز چهارشنبه نشست مهمی در قاهره برگزار می‌کنند. در همین حال یک هیئت نمایندگی از عراق برای گفتگو درباره ناآرامی‌های اخیر در سوریه به این کشور سفر کرده است. در ایران علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران درباره درخواست آمریکا برای استرداد هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی گفت که ایران اکنون صاحب اختیار این هواپیماست و هر گونه تصمیم گیری در این باره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. صالحی که در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایرنا سخن می گفت کمک گرفتن از کشورهای دیگر برای فرود آوردن این هواپیما را رد کرد و گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بدون کمک هیچ کشور خارجی این کار را انجام دادند.
با تشکر از همکارم کیانه معنوی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما بپردازیم به گزارشی از ایران. محمد نوریزاد، ناراضی سیاسی و منتقد، در نامه‌ای خطاب به دخترش نوشته به خاطر اون انتشار نامه 16 خودش به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را با عنوان بیداری یا بیماری اسلامی تا 2 هفته به تعویق میندازه. وحید پور استاد در گفتگو با محمد نوریزاد از اون پرسیده فشارها و تهدیداتی که اون در نامه‌های اخیرش از اون حرف میزنه از طرف چه فرد یا افرادی صورت میگیره و مضمون این تهدیدها چی هستند.
سابقا گرچه با ماموران وزارت اطلاعات مواجه بودم، ولی این روزها علنا سپاه هست یا سازمان اطلاعات سپاه هستش که به تعبیری در کار بنده در پیچیده. بعد از اینکه من 80 روز فیلم برداری کردم و بدون اینکه خبری در جایی منعکس بشه و بدون اینکه تصویری از فیلم محرمانه‌ای که می ساختم در جایی منعکس بشه، اینها آمدن ابزار و امکانات من رو برداشتن بردن. من به هر چیزی فکر می کردم الا اینکه اینها با عنایت به همه مراتب انسانی که حالا مثلا سپاه به خودش میباله که مثلا در من هست و در ارتش نیست، فکر نمی کردم که مثلا تصاویر خصوصی که بنده توی اون کامپیوتر حرفه‌ای خودم داشتم مثلا مورد تعرض اینها واقع بشه. گرچه اون فیلم هم فقط و فقط ماجرای خودم بود در کش و قوس روزهایی که در زندان در سلولهای انفرادی بودم و مورد بازجویی های توهین آمیز و ضرب و شتم واقع می شدم، یا مثلا از داخل زندان منو به دادگاه می بردن و جز خودم هیچ کس جلوی دوربین نبود. منتها احساس کردم که کم کم کار به یه جاهای باریک داره میرسه، به خاطر اینکه اینها یا باید من رو دستگیر میکردن چون هر هفته من داشتم نامه مینوشتم، یا باید یک جوری صورت مسئله رو پاک میکردن. اینها آمدن داخل اتومبیل بنده، رسما به من گفتن ما تو رو پودرت میکنیم و توی 100 تا سایت آبروتو میبریم، زیپ دهنت رو بکش. یعنی یا منظورشون حالا زیپ قلم بوده یا مثلا دیگه ننویس، که من مقاومت کردم، نام پیاده شدن رفتن. خب این مواجهه اول بود و من میدانستم که بعد از این ماجرا اون دو گزینه باید پیش میامد، یا اینکه مثلا بنده رو دستگیر بکنن، فرا بخوانن به زندان، یا صورت مسئله رو پاک کنن. ولی اونها راه سوم رو رفتن، اینکه از همون تصاویر خصوصی بنده استفاده کنن و مثلا به تعبیر خودشون بنده رو حالا مفتضح بکنن.
آقای نوزاد، میخوام ببینم که این دلیلی که میگید وارد حریم خصوصی شما شدن، آیا یک از همون دلایلی است که شما رو در این نامه اخیرتون مجبور کرده که بگید که اگر لازم باشه دست به افشاگری خواهید زد؟
نه خیر، من مثل اونها نیستم دوست عزیز. من اگر در هزار تنگنا قرار بگیرم، رفتار زشتی رو که اونها مرتکب شدن نخواهم کرد. منظور من این بود که اگر ما بنا بود به این رذالت ها ارزش قائل بشیم، ما هم خبر داریم تو اندرون بعضی از این آیت الله ها و حجت الاسلام ها چی میگذره، ولی مال خودشونه، متعلق به خودشونه. به من چه که فلان آیت الله تریاکیست، فلان حجت الاسلام همسرش انگلیسی است. بنده اگر بخوام یک چنین کاری رو بکنم، بر آنچه که خودم بر او نقد دارم، انگار که مثلا ورود کردم و پافشاری کردم.
آقای نوریزاد، آیا این نامه های شما به دست آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میرسه، میخونن؟
اگر ایشون این نامه ها رو نخونن که خیلی اوضاع نابسامانه، حتما میخونن. ایشون بخوانند مسئولیتشون مضاعفه، نخوانند فاجعه است. به هر تقدیر من خبر ندارم که ایشون مینشینن پای اینترنت تعقیب میکنن. اتفاقا چند روز پیش یکی از افراد مثلا به هر حال خبردار از اوضاع و احوال داخل بیت، ایشون به من میگفتش که شخص رهبر مینشینه پای اینترنت و بعضی از سایت ها رو تعقیب میکنه. من یکم این رو باور ندارم، به جهت اینکه از یه زاویه دیگه شنیدم که برخی از اطرافیان ایشون به خاطر کسالت و بیماری رهبر انتقال بعضی از اخبار رو که هولانگیز سخت ممنوع کردن. حالا چه ایشون بخوانن این رو چه نخوانن، بخش وسیعی از مخاطبین نامه‌های بنده مردمند و من بنا دارم در این نامه‌ها سطح آگاهی مردم رو، سطح توقع مردم رو ارتقا بدم.
آقای نوریزاد، نامه نوشتن از طرف فعالان سیاسی و مدنی در داخل ایران به مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی، به ویژه رهبر جمهوری اسلامی، عموما تبعات بسیار زیادی رو برای اونها داره. آیا شما نگران ادامه این نامه‌نگاری‌ها و تبعات اون نیستید؟
چرا نیستم؟ مگه من انسان نیستم؟ مگه من خانواده ندارم؟ مگه من نگران معیشت خانواده‌ام نیستم؟ مگر من جانم رو دوست ندارم؟ این نگرانی طبیعی است که هست، اما به کف دستم که نگاه میکنم میبینم که من برای از دست دادن چیزی ندارم که باید به خاطر اون نگران باشم. من آمدم با خانواده خودم اتمام حجت کردم و به تعبیر اونها رو راضی کردم به اینکه شما خودتون رو آماده بکنید برای هر حادثه‌ای. به همین دلیل آماده‌ام. برداشتن هر آلودگی، برداشتن هر سنگی از پیش پا مستلزم زحمت، مستلزم هزینه است، مستلزم آسیب دیدنه. و من افسوس میخورم که یک حق طبیعی و بدیهی مردم ما که توصیه به بزرگان جامعه است و نوشتن نامه انتقاد کردن، به این شکل وارد خط قرمزهای نانوشته شده که مثلا یک فردی یه نامه به رهبر بنویسه، بعد یک سال و نیم بره زندان و محروم بشه از بسیاری از حقوق خودش.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنوید با محمد نوریزاد. اما نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما.
با سلام خدمت همه شنوندگان، من از آقای نوریزاد بسیار سپاسگزارم و بسیار متشکرم که یک همچین شجاعتی به خرج داد. امیدوارم که بقیه جوانایی که میخوان اعتراض نسبت به این نظام و رژیم داشته باشن، از ایشون درس بگیرن که هم شجاع، هم قاطع، هم اعتقادی و اسلامی و کسی هست که برای این نظام بسیار خالصانه زحمت کشیده، اما حالا دیدی که سران نظام دارن سوء استفاده میکنن و بسیار انسانهایی هستن که بهشون نمیشه اعتماد کرد، بی اعتماد شدن. خیلی متشکرم، دست و قلمشو میبوسم و امیدوارم که تو این راهی که داره همیشه موفق باشه. با تشکر، عادل هستم از قم.
حتی اگه این نامه ها واقعیت هم نداشته باشه، ولی متاسفانه اینجور آقایون و اینجور آقازاده ها خیلی کارها میکنن که حتی اگه عنوان هم بشه انسان ها نمیتونن باور بکنن. بله، عنوان کنه این نامه ها خیلی به نفع هستش و انشالله که روزی برسه که این افشاگری ها باعث بشه که اینها شرم کنن، حیا کنن، هرچند خیلی به دور هستش.
با تشکر از صداقت و شجاعت جناب آقای نوریزاد، چون ایشون قبلا از پیروان خدای خامنه‌ای بودن، موضع فعلی ایشون بیش از اندازه موثره، هم برای ملت هم برای خدای خامنه‌ای.
چیزی که منو در واقع ارادتمند کرده نسبت به آقای نوریزاد و هر وقت نامه ایشون میاد شاید باور نکنه به عنوان یه قدیس جلوی پاش بلند میشم، این هستش که اذهان عمومی رو آگاه کرد. به بهای چی؟ به بهای ماها رج و شکنجه، به بهای جان خودش و عزیزترین که افراد خانوادش. او سالها در دفتر کیهان کار میکرده و از خیلی چیزا اطلاع داره و این آگاهیش فقط در خرداد 88 نبوده، سالها رنج کشیده به عنوان یک هنرمند فیلمساز، در دلش ریخته و بالاخره در یک جای دچار انفجار شده. من دست و قلم آقای نوریزاد رو میبوسم و در دنیای خودم که دعاهایی برای خودم میشناسم، برای سلامتی خودش و خانوادش دعا میکنم که وجود پربرکتش از تمام بلایا در امان بمونه.
نوریزادها، تاجبخشها، حسنلوها نمونه شجاعت واژگون شده در جامعه هستند که در اون جامعه از اتحاد ملی و مقاومت تنها سایه های نمایانگر است. این افراد مظهر استقامت و شجاعت در تاریک ترین روزهای تاریخ ما می باشند که با بیان حقایق در سیاه ترین روزهای تاریخ ایران پرتو نور روشنایند.
احزاب، مطبوعات، منتقدین، اینا حکم ریه های تنفسی یک نظام آوازی می کنن. یعنی حرف های منتقدانه ضامن بقای یک نظامه، ولی افسوس که سران دیکتاتور منشانی نظام ها به خبرها رو کانالیزی شده و فیلتر شده دریافت می کنن. بزرگ مردان این عرصه مثل سروش، نوریزاد، بازرگان و خیلی دیگه حکم پیامبران زمانه رو دارن که حکام نه دل خوشی از اونا دارن نه گوشی که این تلنگرها رو بشنوه.
این مهم نیست که نامه‌های آقای نوریزاد به خامنه‌ای چقدر اهمیت بهش میدن یا ارزشی براش قائل میشن. مهم اینه که این مرد شجاع، این حر زمانه، تصمیم خودشو گرفته و راه خودشو از دیکتاتور و خونخواران ملت جدا کرده. واقعا باید به این شجاعت، به این همت آفرین گفت. درود بر نوریزاد، حر زمان ما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ است 2042-02-21-12-41-13. پیامگیر ما هم هست 2420-603-87-41-50. این تلفن و این پیامگیر 24 ساعت باز هستند. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بگذارید. اما میرسیم به گزارش بعدی. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در تماسی تلفنی با مادر مجید توکلی، دانشجوی زندانی، به احوال پرسی از اون پرداخته. مجید توکلی 16 آذر سال 88 در دانشگاه امیرکبیر بازداشت شد و در دی ماه همان سال به 8 سال و 6 ماه حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و 5 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد. همکارم فرین آسمی در همین باره با مادر مجید توکلی گفتگو کرده و ابتدا از او درباره آنچه که محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، در تماس تلفنی به اون گفته پرسیده.
میخواستم یعنی درباره هی توضیح ندم، شاید یه وقتی اونا نخون من براشون توضیح بدم چیزایی که گفته.
شما خودتون چیا گفتید با آقای خاتمی در تماس تلفنی که باهاتون داشتن؟
والا من گفتم که 2 سال من مجید که ندیدم، بیمار هستم، ملاقاتش نمیتونم برم. بعد از بهمن ما تا حالا هم ارتباط تلفنیش رو من قطع کردم. منم یه مادر بیماری هستم، پدرشم بیمار است، خواسته خیلی زیادی هم که نداشتیم، آزاد که نمی کنن. بعد مرخصی هم نمیدن به مجید، ملاقات حضوری هم که نداره. براش گفتیم یه روزای ملاقات هست برای مجیدم، چند دقیقه بذارن من از راه دور مجید ملاقات کنم، باش صحبت کنم. خواسته این خواسته من بوده.
خانم توکلی، این چند بار درخواستی که شما کردین نسبت به ملاقات مجید، حالا قبل از اینکه به آقای خاتمی هم بگی، خب خیلی بارها گفتین قبلا این مسئله رو، چه نتیجه ای داشته، چه جوابی به شما میدن وقتی که درخواست ملاقات یا تلفن میکنید؟
ولی به من میگن باشه حالا ما رسیدگی میکنیم. من خودم چند تا هم نامه دادم به داستانی، گفتن نامه اولی که به من گفتن باید دستور بخوره، من منتظر بودم که دستور بخوره، بعد گفتن دیگه دستور نداده، یکیش بود. بعد نامه دومی هم که دادم که هنوز جوابی بهم ندادن.
شما اصلا خبری داری دور دور از مجید، از همسلولیاش، کسایی که ملاقات میکنن میرن به ملاقات همسلولیاش، اصلا خبری از مجید برای شما میارن و میدونین که الان وضعیت جسمی و روحیش به چه صورت است؟
اونا که من زنگ بهشون میزنم اول میپرسن، بله، میگم مجید سلام رسون به خانواده هم، سلام برسون، بگید من حالم خوبه، نگران نباشید، تا یه حد چیز خاصی نمیگه. ولی خب ما توی کشور اسلامی زندگی میکنیم، یه مادر بیمار، یه پدر بیمار، خیلی خواسته زیاده هم نداره که نذارن مجید زندان، داره زندانش میکشه، ولی نذارن که زنگ بزنه به خانوادهش. آیا این خانواده حق حقوق داره صدای فرزندش بشنفه؟
خانم توکلی، یه مقدار از وضعیت خودتون میگید، گفتید که بیمار هستید، چطوریه وضعیتتون؟ آیا میتونین اصلا مسافرت برین به تهران سفر بکنین از شیراز و مجید رو ببینید؟
نه، من که اصلا نمیتونم سفر کنم، چون من بیمار هستم، حالا من دمه هست که دارم بیمارستان و دکتر و اینا، دارو و اینا مصرف میکنم.
خانم توکلی، قبل از اینکه آقای خاتمی تماس بگیرن باهاتون، کسی تا حالا از شخصیت‌ها و سیاستمدارا بوده که قبلا تماس گرفته باشه برای دلجویی از شما، صحبت کرده باشه باهاتون؟
بله، زنگ زدن، ولی خب نمیخوام اسم ببرم. دوستانی هستن زنگ میزنن، عزیزانی هستن از راه دور میان سر به ما میزنن، زنگ میزنن، ما هم اصلا بهشون تشکر و قدردانی میکنم، چه از راه دور چه از شهر خودمون. دانشجوها هستن زنگ میزنن که اونا همشون برای من صداشون صدای مجید است، چون این مجید زنگ نمیزنه، ارتباط تلفنش رو من قطع کردن، صدای اونا هم صدای مجید است برای من. ولی ما نمیدونیم چی بگیم، با خدا درد دلمونه به کی بگیم، از کی بگیم که به یه مادر بیماری که 2 سال فرزند جنده، آرزو چه فرزندش داره، آرزو ستای فرزندش داره، من دیگه نمیدونم چی بگم، با خدا دیگه قد درد دل دارم که دیگه نمیتونم من چی بگم.
گفتگوی فرین آسمی رو میشنیدید با پرچین عباسی، مادر مجید توکلی، دانشجوی زندانی. محمد سیفزاده، وکیل دادگستری و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، مجدداً به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی متهم شده. اونطور که همسرش میگه، دلیل این اتهام جدید نوشتن نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، و امضای بعضی از بیانیه‌های گروهی در زندان هست. آقای سیفزاده برای گذراندن محکومیت 2 سالش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از 8 ماه پیش در زندان هست. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با فاطمه گلزار، همسر آقای سیفزاده، از اون درباره اتهام جدید همسرش پرسیده.
بنا به یه سری مطالبی که مطالب حقوقی هست، البته در رابطه با مسائلی مثل انتخابات و نقض بعضی از قوانین، یه سری مطالبی دادن روی سایت. نامه‌ای هست خطاب به آقای خاتمی و در مورد عفوی که شامل بعضی از محکومین شده بود، و آخرین مطلبم راجع به جرم سیاسیه. یه چند تا بیانیه دادن که با چند تا از دیگر افرادی که در زندان هستن امضا کردن. به خاطر اینا یه پرونده تشکیل شده برای ایشون و اتهام باز اقدام علیه امنیت ملیه، و چون برال به امضای چند نفر رسیده، اینو اجتماع گرفتن و یه مقدار اتهام سنگین تر شده. ماده 613 قانون مجازات اسلامی رو تفهیم اتهام کردن در نهایت بهشون، و پرونده در حال حاضر شعبه 15 دادگاه انقلاب پیش آقای سلباتی.
خانم گلزار، الان پرونده جدید آقای سیفزاده در دادگاه انقلاب تو چه مرحله ایه؟
مرحله دادسرا که طی شده و قرار ساده شد. ابتدا قرار کفالت بود که من و همکارم رفتیم کفیل ایشون شدیم. البته نیازی هم نبود وقتی ایشون در زندان هستن، ولی گفتن چون ممکنه بخوان مرخصی بیان، پرونده دومشون یعنی منجر به صدور حکم بشه و بخوان مرخصی بیان، برای پرونده سوم مشکلی نباشه. ما به عنوان کفیل رفتیم، اما بعدا با توجه به اظهار نظری که دادیار کرده بودن، دادیار اظهار نظر، یه مقدار قرار سنگین‌تر شد و در حال حاضر پرونده شعبه 15 و من خودم وکالت ایشون رو به عهده دارم، اما هنوز نتونستم پرونده رو مطالعه کنم تا از چند و چونش به طور دقیق آگاه بشم.
خانم گلزار، زمان برگزاری دادگاه ایشون تعیین شده؟
خیر، من تازه چند روز پیش رفتم وکالتنامه گذاشتم روی پرونده. اگر بشه در چند روز آتی قصد دارم برم پرونده رو مطالعه کنم تا ببینم مطلب چیست.
خانم گلزار، وضعیت جسمی آقای سیف‌زاده در زندان چطوره؟
والا نه زیاد خوب نه زیاد بد، یعنی هر از گاهی به هر حال سن ایشون هم بالاست، یه مشکلاتی دارن، یه سری مشکلات که داشتن برای اونجا هم شرایط عادی نیست دیگه، شرایط زندانه. برای بعضی از بررسی پزشکی بیرون اومدن، آزمایشگاه سونوگرافی اینا. آخرین بار که ایشون رو دیدم که دوشنبه هفته قبل باشه، یه مقدار شکایت از خواب رفتن دست و پاشون میکردن، یعنی در طی ملاقات هم همین زمان 20 دقیقهشون یه گوشی تلفن رو درست نمیتونن دست بگیرن، مرتب دست به دست میکنن، مرتب دستشون خواب میره و مشکل چشمشون هم شدیدتر شده، ایشون آب مروارید داره چشمشون و نیاز به عمل داره. حالا من رفتم تقاضا کردم از دادستانی که با اعزام ایشون برای معاینات پزشکی موافقت کنند که هنوز پاسخ ندادن. یه دوبار درخواست کردم، هنوز پاسخ ندادن.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با فاطمه گلزار، همسر محمد سیف‌زاده، وکیل زندانی. اما با هم بریم به مصر. دامنه اعتراضات در قاهره پایتخت مصر ابعاد تازه‌ای به خودش گرفته و درگیری بین معترضان و نیروهای نظامی این کشور شماری کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته. ساعتی پیش با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا که اخبار کشورهای عربی رو پیگیری میکنه، گفتگوی داشتم و از اون درباره آخرین تحولات مصر پرسیدم.
ارتش بعد از درگیری با معترضان در میدان تحریر قاهره این میدان را ترک کرد. چند هزار نفر از معترضان بعد از این میدان تحریر برگشته. از حاصل این درگیری ها کشته شدن حداقل 10 نفر، از معترضان زخمی شدن 10ها نفر و دستگیری 100ها نفر از معترضان بود. در طی این درگیری ها مجلس مشورتی که شورای عالی نیروهای مسلح تشکیل داده بود برای اینکه در اداره موقتی کشور کمکش کنه، اعلام کرد که جلسات خودش رو به حالت تعلیق در میاره. 2 نفر از اعضای این مجلس که سامح عاشور و ابوالعلا مازی هستند، در اعتراض به خشونت‌های به کار رفته توسط ارتش علیه معترضان، استعفای خودش رو از مجلس مشورتی اعلام کردند.
معترضان مصری این بار خواهان چی هستند؟
این در واقع اعتراض است به نحوه اداره کشور توسط شورای عالی نیروهای مسلح. معترضان مصری این شورا را متهم می‌کنند که در تحویل قدرت به غیر نظامیان از خودش تعلل نشون میده. محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح را متهم می‌کنه که از همون روش‌های حسنی مبارک در اداره کشور استفاده می‌کنه و خواستار اون هستند که هر چه سریع‌تر قدرت به غیر نظامیان انتقال داده بشه.
شورای عالی نیروهای مسلح که معترضان از او انتقاد میکنند، در برابر این اعتراض ها چه جوابی دارند و چه واکنشی نشون دادند؟
شورای عالی نیروهای مسلح در بیانیه که خبرگزاری مصری از شرق الوسطون رو منتشر کرده، اعلام کرده که با یک سری اراذل و اوباش درگیر بوده و اونها رو معترض و از افراد مشارکت کننده در انقلاب علیه حسنی مبارک ندونسته و البته گفته که در مقابل با اونها از خشونت و از گلوله جنگی استفاده نکرده. این مخالف اون تصاویری هست که در خبرگزاری ها منتشر شده و برخلاف بیانیه پزشکی قانونی قاهره است، گفته دست کم 8 تن از معترضان با گلوله جنگی دان خودشون از دست دادن.
موضع‌گیری احزاب به ویژه احزاب اسلامی در برابر این اعتراض ها چی هست؟
گروه اخوان المسلمین که در حقیقت پیشتاز انتخابات پارلمانی مصر هست، در بیانیه خشونت به کار رفته توسط ارتش علیه معترضان رو غیر قابل قبول دونسته و خواسته هر چه سریع‌تر شورا از قدرت گیری کنه. در کنار اون البرادعی، دبیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نامزد احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری مصر، گفته حتی اگر تجمع معترضان غیر قانونی بود، رفتار در مقابل با اونها هم غیر قانونی و غیر انسانی هست و خواسته هر چه سریعتر شورای عالی نیروهای مسلح عذرخواهی کنه از معترضان و به قربانیان این حادثه و خانواده هاشون کرامت پرداخت کنه.
آیا معترضان اشاره کردن به اینکه این اعتراضات رو تا کی ادامه خواهند داد؟
اینکه تا که ادامه خواهند داد نه برنامه مشخصی نیست، چون در حقیقت احزاب و گروه ها نیستن که این اعتراض ها رو سازماندهی کنن یا بیانیه برای دعوت از مردم بدن. این اعتراض ها با تحصن شماری از معترضان در دو خیابان اصلی قاهره، یعنی خیابان مجلس مردم و خیابان قصرالعینی شروع شد. عده تحصن کردن. برخورد خشونت آمیز نیروهای پلیس و ارتش با این متحصنان باعث شد که اعتراض ها گسترده بشه و شماری از مردم در اعتراض به این برخورد به این معترضان می‌پیوندند.
برنامه امروز صبحانه با خبر رو با ترانه ای میدان با صدای عایده الایوبی و محمد کایروکی به پایان میبریم. ابتدا قسمتی از این ترانه رو با ترجمه ای از گروه شفق میشنویم. آهای ای میدان، این همه وقت کجا بودی؟ در تو سرودیم، در تو فرسودیم، با هر آسمان جنگیدیم و نیایش کردیم. متحد میمانیم شب و روز و با تو هیچ چیز غیر ممکن نیست. ندای آزادی ما را به هم می پیوندد. زندگی من سرانجام معنایی پیدا کرده. بازگشتی نیست، صدای من شنیده شده و رویا دیگر ممنوع نیست. آهای ای میدان، این همه وقت کجا بودی؟ دیوار را فرو ریختی و روشنایی آوردی و ملتی از هم گسیخته را در خود جمع کردی. از نو زاده شدیم و رویایی سرکش نیز زاده شد. برخاستیم به اعتراض با نیتهای پاک. جوانان برخاک افتاده من را از یاد نمی بریم.
لازم بيدينا نغير نفسينا، ديتنا كتير.